شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که خداوند شما و ما و همه کسانی که صدای ما رو می‌شنوند در پایداری و مقاومت و استقامت در راه حق پایدار و ثابت قدم باشند.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر شدند و دو جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند و همینطور کتاب سوم ایشان که پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد بود که درباره هر سه کتاب با ایشون گفتگو کردیم. کتاب دیگر ایشون که در دست چاپ و تهیه است با نام نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری، درباره نیروی جانشین انقلاب هم به جلسات متعدد با ایشون صحبت شد و بحث گروگانگیری این ریشه و بنیان معضلات ایران پس از انقلاب هم در 5 جلسه پیشین با ایشون گفتگو داشتیم. امروز جلسه 6 این بحث رو دنبال میکنیم. جناب جعفری، میخواستم محبت کنید و به طور خلاصه از گفتگوی جلسه قبل برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این گفتگو.
در مورد نیروی جانشین انقلاب ما با شنونده های شما فکر کنم 3 یا 4 جلسه به تفصیل صحبت کردیم.
بله.
در مورد گروگانگیری تا به حال حدود 3 فصلش رو من توضیح دادم که فصل اولش بود به اصطلاح اصولا چجوری این وضعیت گروگانگیری اول چجوری پیش اومد، اول شیخ‌های فلاحی خلق چه عملی انجام دادن و بعد نتیجه اون حاکم شدن کمیته به سرپرستی ماشاءالله قصاب و مسائل ماشاءالله قصاب و این قبیل مسائل رو بحث کردیم و بعد در به اصطلاح فصل بعد که بود دولت شورای انقلاب و وضعیتی که دولت شورای انقلاب با بحران گروگانگیری داشت تا استعفای آقای بنی‌صدر از وزارت امور خارجه، اینا را مفصل بحث کردیم و فصل بعدی که در مورد اون آخرین جلسه بحث کردیم عبارت بود از کمیسیون تحقیق بین‌المللی جنایت شاه و آمریکا در ایران که با توافق آقای خمینی و شورای انقلاب به اتفاق نظر و ریاست جمهوری قرار شد هیئتی بیاد و اون هیئت هم با توافق ایران ازش انتخاب شده بود که هم مفصل راجع به این مسائل با شما بحث کردم. اما در اون لحظات آخر طبق توافق انجام شده هم دانشجویان پیرو خط امام هم خود امام که دانشجویان پیرو خط امام هم خود امام در واقع دنبال خط امام بودم هر دو زیر تعهدات و قول خودشون دارن و حتی دولت شورای انقلاب و وزارت خارجه شورای انقلاب و به اصطلاح ریاست جمهور و اعضای شورای انقلاب رو آقای خمینی به پشیزی و به هیچ کدام اینا قائل نبود و زیر تعهدات و قول و قرارهای خودش زد و در نتیجه دانشجویان پیرو خط امام رو بر خط خودشون استوارتر کرد و اونا رو تایید کرد. اینا رو در چند جلسه بعد بحث کردیم.
بله.
آخرین صحبتی که من داشتم این بود که دانشجویان که بحث چندین جلسه آینده ما و این جلسه خواهد بود این است که دانشجویان پیرو خط امام تشکیل دولت در دولت دادن. این مسئله رو من میخوام تا اونجایی که امکان داره به طور وضوح و روشن برای شنوندگان شما بشکافم که این قضیه چجوری اتفاق افتاد. در عین حالی که دولت رسمی وجود داشت ولی یک دولت دیگری به نام دولت شورای انقلاب دولت در دولت تشکیل شده بود که در رابطه با هر مسئله‌ای که در کشور اتفاق می‌افتاد نه تنها اظهار نظر می‌کرد بلکه اعمال نفوذ می‌کرد و در بسیاری جاها چوب لای چرخ قوه مجریه می‌گذاشت.
بله.
این بحثی است که در چند جلسه آینده خواهیم داشت. اما برای اینکه نشون بدم به لحاظ روحی روانی که چجوری این دولت بسیار تشکیل دولت در دولت به وجود اومد اول باید ببینیم که باید یک بستر مناسبی ایجاد میشد تا این عمل ممکن میشد. اون بستر مناسبش چی بود؟ من فکر کنم همین امشب به این بستر مناسب بپردازیم کافی خواهد بود برای بحث امشب.
حتما.
برای اینکه به این بستر بپردازیم باید مقدار به عقب برگردیم. یکی دو ماه مونده به پیروزی انقلاب و مدتی بعد از پیروزی، اینا رو که میگم همه شنونده های شما در جریانشون بود، در جریان بودن و خود شما هستید و ما هم هستید، یعنی چیز تجربی است، نه اینکه غیر تجربی باشه و مسئله ذهنی باشه.
بله.
یکی دو ماه مونده به پیروزی انقلاب و مدتی بعد از پیروزی و به خصوص اواخر آذر ماه 57 کل کشور فلج شده بود و غالب مراکز و جاها بسته و یا در اعتصاب به سر می بردن. دانشگاه ها مراکز آموزشی به حال تعطیل در اومده بود. دانشجویان دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی و حتی دبیرستان ها دبستان ها و غالب جوانان در هر حرفه و شغلی که بودن اون حرفه و شغل رها کرده بودن و به ویژه بعد از پیروزی به زعم خودشون بعد از اینکه انقلاب پیروز شد اینا که حفظ و شغل خودشون رها کرده بودن به زعم خودشون برای حفظ و حراست از انقلاب جذب سازمانهای موجود و یا سازمانهایی که در حال تشکیل و یا شکل گیری بود نظیر کمیته ها سپاه جهاد سازندگی دادگاه های انقلاب دادستانی و زندان ها شدن.
بله.
لاجرم همه این افراد با اسلحه و با نیروی سرکوب معلوم شدن. میدونی که اسلحه در دست یک انسان شما تا میتونید تصور کنید یه اسلحه کسی که اصلا تا به حال اسلحه نداشته حالا در دست یک جوان 15 ساله 16 ساله 17 ساله 18 ساله اسلحه ببینید و این قادر باشه در سطح کشور در مراکز مختلف کشور جلو سپاه بود، آرتش بود، سلشکر، وزیر، وکیل همه رو بگیره و ازشون بازی بکنه میتونید تصور کنید که چه نیرویی در ذهن او به وجود میاد و چه قدرتی در ذهنش برای خودش
متصور میشه
برای خودش در ذهن خودش به وجود میاره.
بله.
در حال همه اینا با اسلحه آشنا شدن. در میان این عده دانشجویان جوان دختر و پسر نقش مخصوص به خودشون داشتن و بسیاری از اونها در ارگانهای مختلف جدید به سازماندهی پرداختن. کمی بعد از پیروزی انقلاب هنگامی که مردم میدونی که یکی دو هفته بعد از پیروزی انقلاب بخشی از مردم به سر کار خودشون برگشتن.
بله.
دانشگاه ها و مراکز آموزشی هم باز شد.
بله.
اما اون بخش از دانشجویان که در امور سیاسی فعال بودن دو کلاس درس و بحث خودشون برگشتن اما غالبا در ارتباط با کمیته ها سپاه و یا سازمان های قبل باقی موندن و ادهی از همین ها در این حالی که دانشجو بودن عضو کمیته ها و یا سپاه هم بودن که من بسیار زیادشون رو دیدم و جای بحثم نیست
ماله.
و بعضی از این ها در چماغداری هم شرکت داشتن، یعنی همین ها بودن که در چماغداری سال 59 شرکت داشتن. این افراد که من خودم هم بهشون رابطه داشتم، هم آشنا بودم، هم بعضشون آشناهای خودم بودم، هم آشکار بود، کارت عضویت متعددی نظیر کارت کمیته های مختلف، سپاه، مجاهدین انقلاب اسلامی، بسیج محلی و مساجد و غیره رو داشتن. چرا این کارت های مختلف داشتن؟ برای من بعضشون نره کرده بودم. ما این کارت هایی رو داریم که در هر جای این کارت ها، هر کدوم از این کارت ها برنده تر بود، بتونیم از همون کارت استفاده کنیم. مثلا در بعضی جاها کارت سپاه برنده تر بود، کارت سپاه در می آوردم. در بعضی جاها کارت کمیته، در بعضی جاها کارت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و غیر اعلی حضرت. به همین علت بسیاری از این افراد کارت های متفاوتی داشتن برای زمان، هر زمانی که اون کارت ایجاب بکنه. معمولا بیشتر این دانشجوها در گروه های کوچک 7-8 نفری با مراکز مختلف در ارتباط بودن و در موقع لزوم متقابلا به هم کمک میکردن و سعی میکردن که هرچی بیشتر دانشجوانی هم که خارج از این حلقه ها هستن به خودشون دست بکنن. اینجا لازم این نکته رو بگم که به جز عده قوی جبه فرهنگی مسلط غالب چپی ها دیکتاتوری پولوفاریا بود، راستی ها دموکراسی غربی حمایت شده از جانب غرب، مذهبی ها و ملی مذهبی ها دموکراسی حمایت شده یا دیکتاتوری مصلح یا دیکتاتوری صالح و بخشی از مسلمانان قشری ولایت فقیه، که همه اینها که گفتم بر نوعی ولایت فقیه دور میزد و استوار بود و این جای انکار هم نیست جز عده قلیلی.
بله کاملا.
من در این بخش رو مفصل در کتاب پاریس توضیح دادم.
کاملا درست.
نظر به این که در تمام این طرز تفکرها و خواسته ها تصاحب قدرت اصل بود و مسئله آزادی فرع بر اون بود، لاجرم همه اینها کلید حل مشکل رو در تصاحب قدرت و تصاحب هرچی بیشتر اسلحه می دیدن.
جان جعفری، اون نیروی قلیل هم نیروهای ملی بودند که
بله من میخوام که برگردم بگم چیا بودن. یه نیروی قلیلی بودن در حال هر کشور نمیشه،
ولی به اصل نیروهای ملی بودن که برای به دست آوردن استقلال و آزادی تلاش میکردن.
نه از روحانیون هم بودن.
بله نیروهای ملی بودن دیگه، مجموعه نیروهای ملی.
بله.
اهم از لایک و مذهبی و سوسیالیست.
بله. بنابراین اینا که در ذهنشون این مجموعی که گفتم که در ذهنشون قدرت اصل بود و مسئله آزادی فرع بر آن بود، خب طبیعی است که کلید حل مشکل رو در تصاحب هرچه بیشتر قدرت و اسلحه میدیدن. بنابراین هر شخص و یا گروهی که به این خواست مشروعیت میبخشی، بخشی از جوانان رو آگاه و یا ناآگاه، بخشی از جوانان آگاه و ناآگاه رهبری و طبیعت از وی رو قبول میکردن و در این جهت آقای خمینی در اشباع غریزه های کور جوانان و پاسخ به خواسته های احساسی و درونی آنها در نوک پیکان قرار داشت و این جای بحث نداره. متاسفانه روحانیون قدرت طلب هم به ویژه حزب جمهوری اسلامی به این قدرت طلبی ها مشروع و آقای خمینی مشروعیت می دادن.
بله.
متاسفانه ملی ها، ملی مذهبی های واقعی، روحانی های آزادی و آزادی خواه به دلایلی که الان جاش تو بحث امشب ما نیست، نه تنها قادر نشدن که بین خودشون وحدت ایجاد بکنن، بلکه از سازماندهی جوانان این نیروی لایزال آماده در جهت آزادی و استقلال هم باز ایستادن و بنابراین این جوانان به خاطر اون احساساتی که برای توضیح دادن جذب اون قدرت طلبه و اون کسانی که قدرت رو اصل میدونستن شدن. بله. آمادگی رو داشتن.
بله.
و میتونستن با این اصلاحات اونه که این اصلاحی داشتن میتونستن امرو نه بکنن. وقتی این امر رو نه صورت میگرفت، اینا در ذهن خودشون خود رو حاکم و صاحب کشور تصور میکردن. اما یک تعداد دانشجوی بی‌هویت به صرف دانشجو بودن فاقد مشروعیت بودن. اینا بنابراین مشروعیت لازم داشتن که بدون اون مشروعیت نمیتونستن عمل کنن. برای این که اون مشروعیت رو داشته باشن و به دست بیارن، اون مشروعیت رو از آقای خمینی و با تأیید عمل دانشجویان مسئول آقای خمینی اون مشروعیت رو از او عکس کردن. اما با اونا اعلان میکردن که فقط ما حرف آقای خمینی برامون مطاعه و فقط رهبر با خمینی اسم حرف او رو میپذیریم. این از یه طرف. از یه طرف دیگه آقای خمینی هم خودش رو صاحب سپاه مطیع و گوش به فرمان میدید. بله. به وسیلان هم میتونه تنور و منبر خودش رو گرم میگه داره و میدید. بنابراین از یه طرف دانشجوها قادر میشدن با مشروعیت داشتن از آقای خمینی و صاحب انقلاب دوم شدن به همه جا دست اندازی بکنن، و آقای خمینی هم با این که میگفتن ما مطیعت هستیم تنور محراب و منبر خودش رو گرم نگه میداشت و در واقع اون دیگ رو دائم در حال جوشان نگه میداشت. وجود چنین زمینه‌ای که الان توضیح دادم به دانشجویان کمک کرد تا بعد از اشغال بتونن در همه جا دست اندازی بکنن و به امر و نهی امور بپردازن. همکاری متقابل دانشجویان پیروز خط امام با سپاه پاسداران، کمیته‌ها، دادستانی و زندان و بخشی از اعضای وزارت خارجه و روحانیت حاکم تحت رهبری آقای خمینی و اون چی که تا به حال من در این باره صحبت کردم این شد که میشه این احتمال رو داد که البته این بیش از احتمال، حالا من میدم احتمال از احتمال خیلی بالاتر بودم، طرح گلوگانگیری قبلا وسیله دیگران طراحی شده و سپس مستقیم یا غیر مستقیم به گروه خاصی از دانشجویان القا شده. البته در این بارها بحث و داده های فراوانی دادم که کاملا حکایت میکنی که این خارج از این انجام گرفته.
بله.
حالا من یه مقدار مسئله رو رقیق ترش میکنم که میگم به احتمال قریب، حالا با اون داده هایی که دادم جای شک نیست، حالا داده های بعدی هم خواهد در حال.
بله.
وقتی که این فکر به بعضی از دانشجوها القا شد و اینا فکر میکردن که طراح و این فکر طرح و زاده فکر بکر خودشونه، سعی کردن دانشجویان رو به خود دانشجویان دیگر رو برای به اجرا در آوردن این طرح به خودشون جلب و جذب کنن. نه، برای اینکه این کار رو بکنن حمایت بعضی اشخاص و سازمان ها رو هم در برای اجرای این طرح لازم داشتن و اولین کسانی که دیدید که از اونها حمایت کردن سپاه پاسداران بود. از اول من البد و علل، از اول تا آخر، از ابتدا تا انتها و آقای موسوی خوینی ها به همچنین و حزب جمهوری باز به همچنین، کمیته ها باز به همچنین. در حال نتیجه نهایی و اثر وضعی گروگانگیری چیزی جز خدمت به منافع غرب و به ویژه آمریکا رو در بر نداشت و از راه گذر چنین عملی آمریکا رو قادر کرد که جنایاتی رو که در ویتنام مرتکب شده بود و افکار عمومی داخل و خارج رو از خود منزجه رو بری کرده بود دوباره به سوی خودش جلب و جذب بکنه.
بله.
این نکته را هم لازمه که تذکر بدم، با وجود که مسلحین و دوراندیشان بارها با آقای خمینی و روحانیت حلقه اسکارش و اعضای شورای انقلاب گوش زد که به بچه های خود خط امام که چندین نوبت شما بودن گوش زد کرده بودن و اونها را از عواقب آشکار نگه داشتن گروگان های آمریکایی برحضر می داشتن و حتی این بچه ها در بحث های بودن رو از آن بحضاقه بون می کردن. اما وقتی به خلوت می رفتن مثل این که همینجور که قبلا توضیح دادم از جایی به اونها اعلام می شد، اونا دوباره از اون خط خارج می شدن و زیر تعهدات می زدن،
اون کار دیگر می کردن.
بله دیگه. در حال در حال این کار اینا آمریکا را از شهر سلی از جنایتش در ویتنام و شعله بر کردن افکار عمومی آمریکا و جهان علیه ایران اینا پاس شدن، هم آمریکا را از اون جنایت خودش بری کردن و هم اینکه افکار عمومی جهان را علیه ایران بسیج کردن. و در آخر کار اگر نگیم به زیان باطل که واقعا به زیان باطلینه، جاسوسانی که به زعم خودشون میبایستی محاکمه میشن و همین میگفتن اینا جاسوسان رو باید محاکمه بشن، با سلام و صلوات اونا رو آزاد کردن. بنابراین اینا رو بحث کرده بودیم، فقط به عنوان تذکر امشب گفتم.
بله.
و من از جام جب شهیدم که دوبارش خود شروع کردن تبلیغات که ما چقدر پیروز شدیم، انقلاب دوم چی بود و ال بود و فلان بود. این هم دقیقا مثل همون پیروزی در جبهه 8 سال جنگ که حالا نامه که در اومده دیدم به چه وضع فلاکتباری افتاده بودن و به چه شکست افتضاح و رسوتباری درگیر شدن که آقای خمینی مجبور شد جام زهره بنوشه و با نامه که الان منتشر شده کاملا مشخص شد که اینا 17 سال چگونه دروغ خودشون رو به تبل و دهل میزدن و به نسل این نسل و نسل گذشته تلقین میکردن که ما در جبهه پیروز شدیم. و حالا این نامه که در اومد شما دیدید و اون کسانی که نامه رو ملاحظه کرد دیدن که به چه خفت و خاری هم خودشون رسوندن، هم آقای خمینی رو جام زهر رسوندن، هم این که کشور رو به فلاکت و ورشکستگی رسوندن.
بله بله. دقیقا
همین مسئله دقیقا در مورد گروگانجوری اتفاق افتاد.
جام جعفری در چند شب پیش آقای خامنه ای برای سران و فرماندهان ارتش و سپاه و نیروهای نظامی سخنرانی میکردن که این که میگن ما در جنگ شکست خوردیم، ما پیروز شدیم. منتها مسئله این که هم پیروز شدند هم جام زهر خوردند. و بعد
اینها دقیقا اینها حتی گوبلز رو اینها درست میدن. واقعا من دروهای جا داره که من بگم قتل الخراسون، قرآن یه آیه داره به نام قتل الخراسون.
بله.
خراس یعنی دروغ پرداز و دقیقا اینها مستاق دروغ پرداز ها هستن که حتی گوبلس هم به گرد پای اینها نمیرسیده. این که میگم با کمال آگاهی میگم، برای که من سرگذشت چندین بار کتاب های موجود رو در مورد گوبلس و هیتلر و جنگ دوم جهانی مطالعه کردم و داده های مشخص و مسلم دارم. بعد اینا رو وقتی میذارم بغل هم با دروغه هایی که اینا درست کردن اصلا اونا قابل مقایسه نیست.
بله.
برها با تأیید آقای خمینی از عمل دانشجویان پیرو به خط امام بعد از اشغال سفارت و به گروگان گرفتن آن و اون را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامیدن، دانشجویان پیرو به خط امام رو چنان شکست زده کرد که حتی در پوستشون هم نمی گنجیدن. اصلا خودشان قبلا باورشون نمیشد. شما میتونید تصور کنید برای خودتون وقتی تعدادی دختر و پسر جوان مشاهده کردن انقلابی که تمام ملت در اون شرکت داشتن و سالیان براش حداقل 50-60 سال گذشته براش مبارزه کردن و همه در شرکت داشتن و سالیان متمادی کوشش در به دست آوردن آزادی و استقلال خودشون زجر و شکنجه دیدن، زندان ها رو تحمل کردن، کشتار رو تحمل کردن، در مقایسه با عمل این آقایون که یه دو ساعت رفتن 52 تا کارکنان یک سفارت که در درون کشورشون هستن اینا دستگیر کردن، این رو حالا میگن انقلاب بزرگتر. آقای خمینی میگه انقلاب بزرگتر اون انقلاب اول. اگر شما جایی این جوانها بودید ببینید چه احساسی بهتون دست میدن.
کاملا.
اگر انسان بخواد به لحاظ روانی این مسئله رو مورد مطالعه قرار بده.
کاملا.
بله. وقتی آقای خمینی گفت اون انقلابی که همه در شرکت داشتن شد تازه انقلاب اول و این انقلابی که 400 تا دختر و پسر، حدود 450 تا 400 تا دختر و پسر بودن که اینا اومدن سفارت رو اشغال کردن، گفت که شما خالق چنان کار عظیم و بیماننده هستید، اینا رو به اونج قدرت رسون و بر عریکه قدرت سوار کرد. با وجودی که خود اینا میدونستن انان اصلی قدرت در دست اینا نیست و در دست دیگرانه و در دست عوامل پشت پرده قدرته اما همین که اینا گفتن شما عامل و خالق این انقلاب دوم هستید، خود به خود این عمل قدرت فوق العاده بینا داد و اینا دیگه در پوستشون نمی گنجیدن و برای هیچ کسی دیگه تره خود نمی کردن جز این که بگن آقای خمینی تا مشروعیت بگیرن.
جناب جعفری، بی دلیل هم نیست که امروز هنوز این اشغالگران سفارت آمریکا این چنین واله و شیدای تفکرات و اندیشه ها و اعمال کردار آقای خمینی هست.
برای اینکه اگر بگن که آقای خمینی از این معادل حد میشه، خود این چه پوچن اصلا.
کاملا.
این یک واقعیتیه. در این حال با وجودی که خود دانشجو میدونستن انان اصلی قدرت در دست دیگرانه و در دست عوامل پشت پرده است، که من خودم در سه روزی که خدمتون گفتم در سفارت بودم به جواد نمایندگی از آقای بنی‌صدر، اون چی که قرار بود من بفهمم فهمیدم.
بله.
به بعدنم گفتم، اومدم به آقای بنی‌صدر گفتم این مسئولیت و این ماموریت رو به درد من نمیخوره. وقتی از من پرسید چرا به درد من نمیخوره، من خیلی خیلی سریع آشکار به آقای بنی‌صدر گفتم تا اونجایی که من فهمیدم اینها قرارشون برای حل این گروگانگیری نیست، برای اینکه اینها از پشت پرده کسانی اینا دارن اداره میکنن، اون پشت پرده هست که هر بزد اینا عمل میکنن، نه اینکه خودشون چه خواهند گفت. و به همین علت بگم نرفتم
کامل
بعد که آقای خمینی این کارو کرد و اینا یک چنین به اصطلاح قدرت کاذب پیدا کردن، آشکارا در صدد ایجاد قدرتی متمرکز و کوبنده بر اومدن و به وضوح قابل رؤیت بود برای کسانی که اون روز حاضر آماده بودن. این آقایون از هر وسیله‌ای در راه ایجاد اون استفاده می‌کردن، ولی چون عناصر پشت پرده از مجرای این عمل می‌کردن، اینان فکر می‌کردن که خودشون صاحب قدرتن، نه اون عناصر پشت پرده عمل می‌کردن. این امر در اینا مشتبه شده بود که خود اینا صاحب قدرت اصلی‌اند. انسان گاهی امر برش مشتبه هم میشه.
بله.
همچنان که شما اگر در زمان اونایی که داستان رضا شاه را میدونن، مثلا فرض داور یا مثلا تیمورتاش خودش رو قدرت میدونست، تا وقتی اون رضا شاه سوزن زد به باد کنک تیمورتاش و بادش خوابید، یه فهمی که خودش ایچی نیست.
بله.
دقیقا این عمل اینا هم یک چنین حالتی داشت. اینها فکر میکردن که نه اون کسانی که اینها را اداره میکردن از پشت بود و به نام اینا عمل میکردن، این امر به اینا مشتبه شده بود که واقعا قدرت فاعل اینا هستن. بنابراین اینا کوشش کردن که در از هر امکانی هست برای نگهداری و حفظ این قدرت و گسترشون و نگهداری کسانی که خالق انقلاب دوم بودن، امکانات و به اصطلاح کمک ها و هرچی بیشتر کسانی رو به خودشون و راهشون ضرب و ضرب بکنن.
بله.
برای اینکه این کار بکنن، در هر حال در تاریخ های بستره، برای اینکه این کار بکنن، اینا اولین کاری که میتونستن بکنن لازم بود که نیروی نظامی لازم داشتن.
بله.
قبل اینکه به نیروی نظامی بپردازم، این مسئله رو بگم که در تاریخ 16 و 18 اسفند ماه 58،
بله،
هنوز از نظر آقای خمینی در مورد واگذاری مسئله گروگانگیری به شورای انقلاب، از شورای انقلاب و رئیس جمهور و ملاقات اعضای کمیسیون تحقیق با گروگان‌ها دانشجو مطلع نبودن و آقای خمینی گفتم که قول داده بود با آقای بنی‌صدر و شورای انقلاب که مسئله را حل کنن، و حتی در ملاقات حضوری و حتی پیغامی که آقای بنی‌صدر به ایشون داد و اون کسی که پیغام رو می‌رسوند و آقای خمینی گفت نه من بسته قول و قرار هم هستم و هیچ نگران نباشید و اعضای کمیسیون تحقیق میان اونها رو میبینن، دانشجو چون هنوز آقای خمینی نظرش رو اعلان نکرده بود، ترس برشون داشت. چرا برشون داشت؟ بلی اینکه آقای بنی‌صدر چندین تن از وزرا اعلان کرده بودن که این دانشجو ها خود مختار هستن و در صدد تشکیل دولت بر دولت هستن.
بله.
به این علت دانشجوها برای اینکه خودشون رو از این عمل مبرا بکنن، اعلان کردن که این حرف دانشجوها رو نقل قول دیگه.
بله.
ولی چون دولت مردان ما را موجب تضعیف خود میدانن، و همیشه سخن از دولت در دولت میگویند، رضا برای اینکه هر گونه سوء تفاهم از بین برود به شورای انقلاب اعلام میکنیم که گروگان ها یعنی جاسوسان آمریکا را از ما تحویل بگیرند تا درباره آنها هر نوع تشخیص میدهند عمل کنند. علاوه بر این بازم گفتم و از طرف دیگر باز این نقل قوله و از طرف دیگر ایستادن در مقابل مسئولین و ارگان های اجرایی مملکت و در نتیجه متهم شدن به ایجاد دولت در دولت را در جهت انقلاب و مسائل کشور نمی دیدیم، رضا تصمیم به تحویل گروگان ها به شورای انقلاب گرفتیم که بعدا در بحث گذشته روشن کردن که اینا چقدر بازی در آوردن و چه کلک هایی زدن.
بله.
عاقبت هم جرم آماده کردن و کار رو به جای رسوندن که خمینی باز اعلان کرد که گروگان ها در اختیار اینا بمونه.
بله جام جعفری، ولی این قاعدتا و معمولا رسم در تاریخه که سلطه‌گر و زورگو از عواملی که بازیگرند همواره سود میبرند استفاده میکنند و تاییدشون میکنند و در موقع لازم اگر دیدن در خلافشونه و مطابق میل و در جهت خواسته هاشون نیست، اون وقت سعی میکنن که یا به گونه ای اونو یا از بین ببرن یا محوش میکنن.
دقیقا اینجوره. این خاصیت قدرته که قدرت تجزیه پذیر نیست. قدرت باید یک جامعه. اونایی که دنبال قدرتن و تمام دیکتاتوران عالم، شما هر کی رو میخواید دست بذارید، استالین، نمیدونم
هیتلر،
نمیدونم رضا شاه، من مدرزا شاه، آقای خمینی، آقای خامنه‌ای، اصلا قدرت تجزیه پذیر نیست. قدرت باید متمرکز در یک جا باشه. بنابراین اینا که قدرت دستشونه بعضی مواقع یک کسانی رو قرارداد میدن، اینا فکر میکنن قدرت پیدا میکنن
کاملا،
بعد که میرن موی دماغشون بدن اونا رو حذف میکنن. مثلا اینجوری قدرت ها حذف میشن
کاملا.
و شما میبینید رضا شاه چجوری کسانی که موجب به قدرت رسیدن شدن حذف کرد.
بله همه شما
مدرزاشو حذف کرد. آقای خمینی بدون استثناء، حتی استثناء نداره.
بله.
تمام کسانی که موجب به قدرت رسیدن اون شدن یک پلکی نرو حذف کرد.
بله.
و هیتلر هم همین کار رو کرد. دیگران هم همین کار رو کرد. یعنی اصولا این قانون قدرته روی عمل میکنه. و هر برای این که قدرت هیچ کسی رو بالای سر خودش نمیتونه ببینه. برای اینکه هیچ کسی نباشه باید همه مطیع باشن و فرمان بردار. هر کسی که قدرت احساس کنه که از زیر بار فرمان برداری خالی میشه حذفش میکنه، یا حالا یا فیزیکی حذفش میکنه یا غیر فیزیکی، در حال باید حذف بشه. اصلا جای بحث و برو گفتگو نیست.
بله.
جامعه و مردم و حتی اونایی که دنبال قدرت نه متوجه این مسئله نیستن.
بله کاملا.
برای اینکه اینها بتونن دانشجو حکومت به اصطلاح تشکیل دولت در دولت بدن و حاکم بشن، خب لازم بود که در تدارک نیروی نظامی باشن. بدون داشتن نیروی نظامی، بدون داشتن خانه های امن، بدون داشتن به اصطلاح زندان و دادستانی، این عملا امکان پذیر نبود. حالا بعد میبینید که یک به یک اینا رو فراهم کردن.
بله.
اینایی که میگفتن ما دانشجو هست.
بله.
دانشجوانی که برای اشغال سفارت بسیج شده بودن، همین طور که میدونید جمعیتی حدود 450 تا 600 نفر رو در بر میگیره، اینا که اومدن نه اونایی که در پشت پرده داشتن. و بنابر اقوال مختلف در ابتدا شورای 3 نفره، سپس 5 نفره و سرانجام شورای 8 نفره تشکیل دادن.
بله.
و چندین بار هم تصویر در درونشون ایجاد شده. این که میگم مسئله امروز نیست که من امروز تغییر کرده باشن. در همون موقعی که ما در ایران بودیم و کار روزنامه بودیم، من مسئولیت روزنامه رو داشتم و بنی صدر رئیس جمهور بود و قبل از اون، در همون موقع ما اطلاع پیدا میکردیم. برای ما خیلی مشکل نبود که اینا چندین بار در درون خودشون اعضای خودشون رو تصویر کردن.
بله.
و به مجردی که احساس میکردن یک نفر ممکنه خارج از خودشونه، بلافاصله یا حذفش میکردن یا عینش میزدن یا خلاصه یه نوعی مورد تصویر قرار میدادن. به همین علت چندین نوبت شوراهاشون هم عوض کردن.
از روش های
شورای 3 نفره داشتن، بعد 5 نفره، بعد 8 نفره.
بله. معمولا این رسم همه سلطه‌گران و زورگویانه که از این روش‌ها استفاده می‌کنن.
بله بله. تشکیل دادن و پشتیبانی و کمک بیرونی، اینا به این کارا رو کرده بودن و پشتیبانی و کمک‌های بیرونی هم قبلا آماده کرده بودن. از جمله مسئله آقای خمینی هست که بهتون گفتم که خمینی چند جلسه قبل در جلسات اونا قبلا شرکت داشته.
بله.
و دوستانش بینه که آقای خمینی ها در رادیو تلویزیون بود و دوستانشون در رادیو تلویزیون. شما دیدید که رادیو تلویزیونی که در اختیار بچه‌های پیرو خط ما بود در احدی نبود، رئیس جمهور که اصلا نداشت و ما به کسان هم اینقدر تلویزیون در اختیارش نبود.
بله.
اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در هر لحظه اینا میخواد سر کاری کنن در اختیارشون قرار میگیره. خب اینا بعد یه سازماندهی میشد، قبلا اینا تدارک دیده میشد، ولی این نبود که فل بداهه چشم بسته و به صرف اینکه یه چند تا دانشجو اومدن یه جایی گرفتن حالا این امکانات در اختیارشون قرار بگیره. بنابراین امکانات قبل تدارک شده بود.
بله.
بنا به گفته سریع دانشجویان پیرو خط امام که قبلا هم براتون خوندم، سپاه پاسداران انقلاب از اولین ساعت گروگانگیری تا پایان آن از هیچ گونه پایداری و حمایت آنان دریغ نکردند و بلافاصله بعد از تصرف سفارت را در حلقه کنترل خودشون گرفتند و مردم رو راهنمایی میکردن، نزد را میکردن و مردم رو به اون سمت بسیج میکردن. اینا رو همه داده هاش رو از نقل قول های 100% خودشون رو قبلا برای شما صحبت کردن.
بله بله.
بعد اینا چجوری نیروی نظامی تشکیل دادن؟ نیروی نظامی رو به این ترتیب تشکیل دادن که همین جور که سپاه پاسداران اینها رو در حلقه گرفت، بخشی از خود این بچه‌ها که اصلا دانشجو بودن عضو سپاه هم بودن.
بله.
در سپاه اینا رو تعلیم میداد و حتی در درون سفارت اینا مسلح داشتن که بعد اسمشو گفتن، گفتن دبیرستان امام صادق و از این مسائل و این حرفا. علاوه بر این سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم که یک سازمان نظامی بود و تقریبا قسمت اعظم سپاه پاسداران در اختیار اونا بود، حمایت از همه جانبه از اونا میکرد. علاوه بر این کمیته ها هم از اونا حمایت میکرد. بنابراین اینا از طریق کمیته و سپاه هم کوشش کردن تعلیمات نظامی به هم کوشش کردن افراد خودشون از اینا کمک میگیرن و کمک هم به اینا بدن متقابلن. و به اصطلاح شما میدونید که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم در زندان ها بود، هم در دادستانی بود، هم در سپاه پاسداران بود و هم در سایر ارگان ها. اونا هم همه جانبه اینا رو حمایت میکردن و بنابراین نیروی نظامی اینا هم در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته بود.
بله.
موافق اطلاعی که سازمان دانشجویان پیرو خط امام پس از آزادی گروگان ها انتشار دادند اینه که 52 گروگان جاسوس چه موقعی که در تهران بودند و چه موقعی که به دلیل حمله نظامی آمریکا در تبس به شهرهای مختلف به دلیل امنیتی تقسیم شدند و تا پایان مخفی بودند، تا آخرین لحظه های آزادی در وضع بسیار مطلوبی زندگی می کردند. این دانشجویان در تهران شهرستان ها خانه های امن داشتند، امکانات نظامی و حفاظتی برخوردار بودند. والا اگر غیر از این بود چجوری میتونست از آنها رو نگه دارن؟ که از تعداد دانشجوی ساده و بدون داشتن امکانات نظامی و خانه های امن اصلا این اعمال غیر ممکن بود و اونایی که خودشون رو به نفهمی میزدن فکر میکردن که مردم، جامعه و جهان از این مسائل بی اطلاعه.
بله.
به هر حال در داخل و خارج از سفارت اینا دست به تشکیل نیروی نظامی و ایجاد خانه های امن همینجور که گفتم با همیاری سپاه و کمیته ها زدن و بعضی از بچه های سپاه و کمیته ها و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در آن واحد عضو سپاه و سازمان مجاهدین بودند به حلقه های نظامی را پیوستند و تعلیمات و امکانات لازم رو در اختیار اینها میگذاشتن. همکاری های اینها اینقدر آشکار بود که بعد از اشغال کنسولگری آمریکا در شیراز، سپاه پاسداران اسناد و مدارک کنسولگری و نیز آقای عتیق کارمند ایرانی کنسولگری رو بود و سپاه دستگیر کرده بود، اینا رو آوردم و تحویل دانشجو دادم. عید نقل قول.
بله.
شیراز به دنبال اشغال کنسولگری آمریکا در شیراز که مرکز کارگزینی آمریکایی‌های مقیم ایران بود، سپاه پاسداران اسناد و مدارک محل کنسولگری را تحویل دانشجویان پیرو خط پیمان داد و این دانشجویان برای بررسی پرونده‌ها و کشف اسناد و مدارک به شیراز آمده بودند. به دنبال آن آقای عطیل کارمند ایرانی کنسولگری توسط سپاه دستگیر و در اختیار دانشجویان پیرو به خط امام قرار گرفت. گفته می شود اسناد مهمی در این محل کشف که به لانه جاسوسی آمریکا در تهران انتقال پیدا کرد. یه نکته لازمه که در اینجا تذکر بدم و اون این است که وقتی در همون 24 ساعت اول که دانشجویان پیرو به خط امام سپاه رو اشغال کردن، سپاه اومد و اسناد مدارک رو برد با یک کامیون. بعدا آقای خمینی به دستور آقای خمینی دوباره اسناد برگرد اومد به داخل سفارت. حالا چه مقدارش اومد و چه مقدارش نیومد اطلاع ندارم، ولی در این که اسناد رو بردن و بعد برگرد اومد به دستور آقای خمینی به داخل سفارت، مورد همون روزم بحثش بود تو یکی از دو تا جمع کسانی عنوان کردن. البته من الان دقیقی نمیتونم به خاطر بیارم که چه کسانی از خود این بچه های این مسئله رو عنوان کردن، ولی در حال مسئله اینه که اول اسناد رو سپاه برد، یعنی در واقع میخوام نشون بدم که سپاه همه کاره بود در این جریان. بعد که آقای خمینی گفت دوباره سپاه اسناد رو برگردوند. پس مشخصه که اینها در سپاه در دستانی در کمیته ها و در سایر جاها نفوذ داشتن و افراد داشتن و از طریق این ارگان ها عمل میکن.
بله.
حالا که این مسئله روشن شد، یه مسئله دیگر هم به لحاظ احساسی و روانشناسی میخوام بگم و اون تیتمش میشه ایجاد غرور و چشیدن طعم قدرت. میدونی که قدرت فوق العاده شیرینه. به همین علت که دین ما میگه شما اون جهاد که میرید در جبهه و مبارزه میکنید و حتی کشته میشید و شهید میشید، اون میشه جهاد اصغر. اینکه شما هر روز و هر شب در تمام مدت عمر با قدرت و با خودت مبارزه کنید، این میشه جهاد اکبر. و این رو انسان ها از این مسئله غافلند و این یک مبارزه ایست فوق العاده سخت و طاقت فرسا. به همین علت که شما میبینید بسیاری از آدمها که تو خط آزادی و حقیقت هستن ناگهان چپ میشن.
بله.
و در همین خارج میتونید مبارزین خارج رو مشاهده کنید، در داخل هم همین عمل هست.
بله.
در حال اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن وسیله دانشجویان پیرو به خط امام و حمایت علنی آقای خمینی پس از 48 ساعت از عمل دانشجویان و اون را انقلابی دوم و انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامیدن، دانشجویان رو به تنها دانشجویان رو نه تنها به مرکز ثقل توجه رسانه های گروهی داخلی خارجی تبدیل کرد، بلکه نظر مقامات سیاسی داخلی و خارجی، مقامات مذهبی بین المللی، سازمان های مختلف سیاسی و حقوق بشری بین المللی، مقامات بلند پایه و بسیاری از شخصیت های مختلف جهان رو به خود جذب کرد که هر کدام از اونها البته هر کدوم اینا از زاویه های مختلف به این مسئله نگاه میکردن.
بله.
اما همه و با وجود اینکه همه اونها اشغال سفارت و به گروگان نگاه داشتن کارکنان و عمل نادرستی تلقی میکردن و عنوان میکردن، اما بنا به موقعیت اجتماعی مذهبی و سیاسی خود که داشتن، همین که اینا دانشجو رو مطرح میکردن، این دانشجو در پوست خودشون نمیگنجیدن و برای خدا هم دیگه بنده نبودن. در داخل کشور به جز اقلی غریب به اتفاق روحانیون حاکم، احزاب، گروه ها و سیاسیون برای عقب نیفتادن از غافلهی که راه افتاده بود از عمل دانشجوها پشتیبانی کردن. یه نکته بهتون بگم که شما ببینید چه وضعی بوده. آقای خلخالی وقتی گلوگانها رو به سفارت رو اشغال کردن، آقای خلخالی یک مقاله علیه این عمل نوشت و در روزنامه بامداد اون بود.
بله.
بعد که آقای خمینی به اصطلاح پشتیبانی کرد، رفت با تهدید نامه رو پس گرفت. و از ترسش نامه پاسی گرفته منتشر نشه. چنین بنابراین چنین تأیید و پشتیبانی وسیع از عمل دانشجویان و این که مرکز توجه داخلی و خارجی چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفی قرار گرفت، کیش شخصیت و قدرت رو در اینه تنویت کرد و بیش از پیش آنها را به خودشون و عملشون معروف ساخت. وقتی آقای خمینی گفت که انقلاب شما خالق انقلاب دوم هستید، واقعا دیگه اینا از خودشون بی خود شده بودن و اصلا دیگه متوجه نبودن که اینا چه کسانی هستن. غرور ایجاد شده آنان را از آلت دست شدن کسانی که در صدد دیکتاتوری و قبضه کردن قدرت بودن غافل کرد و توجهشان را به این نکته که به صورت وسیله‌ای در دست همونها برای خارج کردن و مورد تصویر قرار دادن آزادی خواهان روحانیون آزاده از قدرت ملی مذهبی ها و دیگران قرار گرفتن اصلا متوجه این مسئله نبودن که اینها وسیله شدن برای حسب دیگران. اینا دیگه متوجه این مسئله نمیتونستن بشن. هر وقت هم میشدن دوباره اون قدرت در ذهنشون میومد و اون قدرت رو دیدن که خیلی جاذب تره. شما میدونید که بسیاری از کسانی که برای اینکه مسئله روشن بشه، چون مردم ما اطلاعات مذهبی خوبی دارن، بسیاری از کسانی که رفتن به درگاه معاویه آشکارا به معاویه میگفتن که ما آخرتمون رو فروختیم برای دنیا.
بله.
یعنی میگفتن که ما میدونستیم معاویه که تو برحق نیستی، ولی ما چون دنیا رو انتخاب کردیم اومدیم خدمت شما. این همین عمل رو بچه ها میکردن، چون اینا انتخاب کرده بودن که و فکر میکردن که قدرت فرقه هستن، بنابراین حق و حقیقت و کشور همه رو فروختن به این که مظهر قدرت بشن و نمیدونستن که اینا مظهر قدرت نمیشن و یک روز به طور مطلق از صنعت میشن. و بیجهت نیست که بخشی از اینا که بخشی از اصلاح طلبه رو تشکیل دادن، بعد از اینکه رانده شدن شما میدیدید از اون زمان تا به حال چقدر قوقاب و گریه و زاری و ناله سر بودن که چرا ما رو حذف کردید.
بله.
و ما که خدمت کردیم، ما که این کار کردیم، ما که ال کردیم، ما که بل کردیم، ولی متوجه نیستن که قدرت تجزیه پذیر نیست. قدرت باید یک جا متمرکز باشه.